مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 18 چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی.
85 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با خداوند متعال حرف زدن جزئی از رابطه داشتن با خداست. با خداوند متعال سخن گفتن تجلی رابطه ماست با خداوند متعال. با خداوند متعال حرف زدن تقویت کننده و شفاف کننده رابطه ماست با خداوند متعال. و ما در ارتباط با خداوند متعال مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم همین حرف زدنه. مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم آرزو کردنه، دوست داشتنه، نیت در دل داشتنه. در ارتباط با خداوند متعال عملهایی هم انجام میدیم. انصافا عملهای ما ارزششون کمتر از نیتهای ما و کمتر از حرفهای ما هستند. اون چیزی که در رابطه بین ما و خدا وجود داره اصلش نیاتمون هست، بعدش حرفامون هست، بعدش اعمالمون هست. تفاوت اینا رو دقت میکنید؟ البته این رو باید یه جای دیگه مفصل‌تر بحث کرد، ولی به همین اختصار اجازه بدید ما بگذاریم. شما یه کار خوبی انجام بدید، نیتتون قربت الله نباشه، خب ارزش نداره. خب آقا اگر ما نیت قربت الله داشته باشیم اما کار خوب انجام ندیم چی؟ این ارزش داره؟ خب اصلا آقا ما دیگه کار خوب انجام نمیدیم، فقط نیت قربت الله. بول نگیر، این ارزش داره اما شما هم بول نگیر. ارزش داره یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه نیت داشته باشی یه کارهای خوبی رو بکنی اما نتونی انجام بدی. مثلا من الان یکی از نیات خودم ریان میشه، ولی خب دیگه چاره نیست. من عرض کنم دوست دارم یکی 10 میلیون تومان به همتون وام بدم. از باب تشکر و تحملی که میکنید، واقعا شما انسان های شایسته هستید. وقتی بنده رو تحمل میکنید این خودش اصلا باید کل مثلا حتی کاندیداهای ریاست جمهوری بیان این کارو برای شما انجام بدن. من نیتشو دارم، ثوابش هم انشالله میبرم. حالا به شما هم وام نرسید، من هیچ ربطی نداره. این اگر واقعی باشه این حرف من اجرشو میبرم، نمیتونم انجام بدم. و بعد از اون طرف نیت میکنم یه کار خوبی رو انجام بدم، تنبلی میکنم اون کار خوب رو انجام بدم. این آدم بهتر از اون کسیه که نیتش هم نداره تنبلیش هم داره. این یه قدم جلوتره و این آخر سر تنبلیش برطرف خواهد شد. نیت دارم اما نمیتونم، شکست میخورم. بالاخره نیت ترجیح ارزشش رو بر عمل مشخص میکنه توی یک سلسله بررسی ها. و بعد آدم متوجه میشه که نیت اساسا آورنده عمل هست. اگر هم شما میبینید عمل ارزش داره، به خاطر اینکه شما اگر عملش هم انجام بدی معلومه دلت خیلی 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 پاکه. گفت آقا دلت پاک باشه به رفتارت چیکار داری؟ این حرف خیلی درسته. یک کسی به شما گفت آقا دلتون پاک باشه، خانم دلتون پاک باشه، این حرفا رو باریکلا درست میگه. این حرفات خیلی کاملا درست. منتها اگر دلت خیلی 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 پاک باشه اعمالت هم خود به خود درست میشه. منتها مشکل اینه که دلت فقط خیلی پاکه. اگه 3 تا خیلی پاک باشه این عملش هم حتما انجام میدی، چون یه دونه خیلی پاکه دیگه انجام نمیدی. اون حرف خیلی درستیه. اصل رابطه ما با خدا تو دل ماست. اگر عمل ارزش پیدا میکنه به دلیل اینکه عمل یکی از مهمترین تقویت کننده های رابطه قلبی ماست با خدا. شما اگر برای خدا وقت بگذاری، پول بدی، جون بدی، تازه علاقت به خداوند متعال بیشتر میشه. من الان میدونم شما علاقتون به خداوند متعال از یک کسی که قطع نخواهیه کمتره. در راه خدا قطع نخواه شده ها، این همه چی شد در راه خدا داده، یعنی نصف بدنش مرده، نصف بدنش زنده است. این در مقام عمل نیست، دهشی داشته در راه خدا، خدا رو محکمتر از ماها باور داره. عمل تقویت کننده اون رابطه قلبیه، اصل اون رابطه قلبی ماست با خدا. خب در این باره زیاد میشه حرف زد. حرف زدن تو این زمینه کجاست؟ حرف زدن در میدان رابطه با خدا کجاست؟ میفرماد عمل البر کلهو نصف العباده و دعا نصفون. حرف زدن با خدا ارزشش به اندازه کل عبادات شماست، کل فعالیت های خوب شماست، اینقدر قیمت داره. برمیگرده میگه خدایا زندگی ما رو اصلاح کن. به اندازه صبح تا شبی که تلاش کردی برای اینکه زندگی اصلاح بشه، این کلمت ارزش داره. آقا تو دنیا که میگن آقا اینا همش حرف میزنن، خدا اینجوری نیست. خدا اونایی که باش حرف میزنن خیلی خوشش میاد، میگه باری که الله بسرم بشین با من حرف بزن، من این حرف زدنت خوشم میاد. یه کمی اخلاق خدا به مامانا رفته که کلن از حرف زدن بچه‌هاشون خوششون میاد. خداوند متعال این رو بهش بها میده. ما درباره این موضوع قبلا صحبت کردیم. مقدمه میخوام قرار بدم وارد بحث این جلسه‌مون بشم. رابطه ما با خدا اصلش قلبیه، بعد حرف، بعد عمله. نماز که عمود خیمه دینه، خودش یه نوع حرف زدن با خداست. دوباره حرف زدن با خدا خیلی اصالت داره. اینه که ما داریم به موضوع چگونه با خدا حرف بزنیم میپردازیم و میخواییم از تو این حرف زدن و در تو این حرف زدن محبت خدا رو بیابیم و پیدا بکنیم و تقویت بکنیم. حرف زدن با خداوند متعال باید زیاد باشه. حجم این حرف زدن رو انشالله افزایش بدیم. خب حالا من برگردم به بحث خودمون. پس ما تو این عالم در رابطه بین خودمون و خداوند متعال سه تا چیز داریم. یک، رابطه قلبیمونه، اصل اینه. دو، حرف زدن درباره این رابطه قلبیمون. و سوم، عمل انجام دادن به خاطر این رابطه قلبی در مرتبه سوم. شما این حرفی که میخوای با خدا بزنی، انواع حرفها برات تولید میشه بر اساس انواع احساساتی که نسبت به خدا داری. حالا میایم وارد بحث میشیم. انواع احساسات ما نسبت به خدا چیه؟ یک، احساس میکنیم خدا خیلی با عظمته. نمیدونم اینا رو میتونم با پانتومیم اجرا کنم، فکر کنم خیلی بهتر باشه، چون کلمه دردی رو دوا نمیکنه. یعنی لرزه تو دل ایجاد بکنه، عظمت قشنگ خدا، شکوه و جلال بسیار زیبا خدا، جبروت پر جذبه الهی در ما یه حس ایجاد بکنه که وقت میگی الله اکبر، یعنی الله اکبر حتی جیگر بگی. ما معمولا چه کلماتی رو از ته جیگر میگیم؟ خدا جونم، این جانمی که بعد از خدا میگیم، این چون جه داره از ته جیگر ادا میکنیم دیگه. بقیه چیزها رو سبحان الله، خب سبحان الله از سر زبون میگیم، الله اکبر از سر زبون میگیم، الله اکبر از ته دل. آقا چون کجای دل این الله اکبر رو بگم؟ آه خدا دوست دارم. بعضی دیدید با وادی عاشقی ناآشنان و فکر میکنن تو وادی عاشقی فقط یه دونه کلمه وجود داره و یه دونه احساس وجود داره و اون دوست دارم، چیز دیگه بیشتر از این درک نمیکنه. به همین دلیل این کلمه خیلی براشون عزیزه، در حالی که در یک رابطه عاشقانه احساسات متنوع، ایجاد میشه و یک رنگین کمانی از احساسات در دل انسان اونم در ارتباط با خداوند متعال میجوشه. اگر کسی بخواد رابطه کامل با خدا داشته باشه، انواع این احساسات رو باید داشته باشه. یکی این که عظمت خدا رو تو دل خودش احساس میکنه و در مقابلش یه احساس کوچیکی پیش خدا میکنه. یکی دیگه این که احساس نیاز میکنه، من به تو نیازمندم، گداتم، درسته؟ این احساس نیازمندی یه احساس بسیار قشنگ و زیباییه. شما آقایون و بانوان محترم الان دارید نفس میکشید، برای همین نفس کشیدنتون به خدا احتیاج دارید؟ راست بگید، شما میخواد راست بگید میگید بله، من این میخوام راست بگم میگم نه خیر، نفس خودش داره میاد میره، با خدا چیکار داره؟ احساس نیازمندی من در طول نفسم به خدا نمی کنم. میدانم ما نیاز داریم، ولی احساس نیازمندی نمی کنم. احساس نیازمندی خیلی فرق میکنه به اینکه آدم در دلش این احساس ایجاد بشه. من چند تا پیشنهاد بدم برای این که پیشنهاد منو گوش نکنید، این حرفه، اعتنا نکنید، جدی عرض میکنم، مثلا اعتنا نکنید پیشنهاد من. برای این که احساس نیازمندتون به خدا زیادتر بشه، خودتون جایی استخدام نکنید. میدونید چرا؟ چون هر دقیقه میگه خدا خراب نشه کارم، احساس نیازمندیتون تقویت میشه. پس انداز نکنید، بیشتر به شغل کشاورزی رو بیارید که خصوصا کشت دیمی و اینا توی مناطق که بارون ممکنه بیاد نیاد، بعد یه دفعه خیلی آویزونه آسمون میشی. احساس نیازمندی رو دوستان دقت میکنن؟ توی فضاهای خدا این احساس نیازمندی رو داره تقویت میکنه. احساس نیازمندی یه احساس خیلی قشنگیه. من البته میدونم یه قراری با شما بگذارم، یه لحظه ای هست من میدونم تو زندگی شما پیش میاد که خیلی احساس نیازمندی میکنید به خدا. ساعت و تاریخش هم میشه بعدن بهتون بگم. اون که یه وقت جون دادن، درسته؟ بعدم خدمتتون عرض خواهم کرد اگه بمونم. میگم وقتی اومدم مجلس ختم حضرت عالی، البته با کمال احترام ها، انشالله 200 سال زنده باشیم، من که اصلا نمیخوام بمیرم، شما هم 200 سال زنده باشیم اشکال نمیم، من تشریفات شرکت خواهم کرد. بعد که اومدم اونجا میگم ببین این همون کسی بود که بهش گفته بودم تا یه روز یا شب بالاخره اینجوری میشی، گفت بچه دار شدم، گفت الحمدلله پسر یا دختر، گفت خب ماهات مگه ما بچه فقیرها پایین شهری ها مگه چی بچه به دنیا میاد، پسر یا دختر دیگه، حالا شما هم یا روز میمیرید یا شب دیگه، حالا فرق نمیکنه. گفته بودم یا روز یا شب میمیرید، حالا وقتشو من دقیق نمیدونستم ولی گفته بودم. اون لحظه جون دادن یک احساس نیازمندی آدم به خدا داره. چقدر ما ها نامردانه تلاش میکنیم یه احساس نیازمندیمونو به خدا قطع بکنیم، چقدر تلاش میکنیم انصافا. ولی بعضی ها خودشونو غرق میکنن تو احساس نیازمندی. قاشق غذا میخواد بخوره، یعنی کاری با خودش کرده، میگه خدایا من واقعا معلوم نیست اینو بخورم، یعنی واقعا من به تو کمک تو احتیاج دارم برای اینکه اینو بخورم. این احساس نیازمندی رو خیلی ملموس میبینند، انگار ملموس دارن نگاه میکنن و حس میکنن. احساساتی که شما در ارتباط با خدا میتونید داشته باشید خیلی متنوعن، خیلی هم جالبن. یکی از این احساسات رو شما مثال بزنید، دو تا شما من گفتم، احساس عظمت خدا و احساس حقارت خودت. آدم یه دفعه احساس میکنه کوچولو شده، چقدر مثلا یه احساس جالبیه، خیلی احساس جالبیه. من این آقای محمد حسین طباطبایی 5 ساله حافظ قرآن که وقتی میدیدم مثل بلبل قرآن میخون توی منا، من ایشونو دیدم اولین بار با پدرش، البته همکلاسی بودیم یه زمانی، رفاقتی داشتیم، ای بچه شماستشون اینا که صحبتش بود شنیده بودم، همینجوری نیده بودم از نزدیک. همون سال اولی که ایشون مشهور شده بود من دیدمشون، وقتی اینجوری مثل بلبل صحبت کرد، یکی از رفقا مرو شوخی شوخی گفت نصف تو آقا جان را کن، خودم یه دفعه احساس کوچیکی میکنه دیگه. خیلی قشنگم بود، البته ما ماسمالیش کردیم رفت نذاشتیم شرمنده بشیم، ولی زود توجیه کردیم و اینا. ولی کوچیک شدن به جا، نخار بشه آدم، جلو جلو کی، جلو خدا، احساس قشنگی، خیلی زیباست. احساس این که یه بزرگتر آدم داره، شبیه بچه شما که میاد پیش شما، چه احساسی داره؟ بابامه، یعنی تکیه میده، همون بچه که نمیتونه بگه بابامه، اینقدر کوچولوه، چه احساسی داره؟ اینا احساسات قشنگه. یک احساس کوچیک بزرگی، یه رابطه دو طرفه اینجوری. یه دونه احساس دیگه ای که میتونم براتون مثال بزنم، احساس خوفه. آدم بترسه از خدا. اونایی که ندید بدیدن تازه اومدن تو راه، نه ما فقط عاشق خدا میخوایم باشیم، مگه خدا لولو خورخور است که بترسیم ازش؟ اینا یاد گرفتن فقط از لولو خورخورها بترسن. اصلا تجربه یک ترس قشنگ در یک رابطه زیبا رو نداره. حتما باید یک موجود وحشت انگیزناک و درنده ببینه بترسه. تو دنیا آخه رابطه ترس قشنگ به این سادگی پیدا نمیشه. از کسی به ترسی من مرض داره، چرا ترسی؟ میتونم پیش پیغمبر میترسیدن، به نکتر زبون میفتدن. آقا میفهمون من سلطان اصوف هم، راحت باش، من کیم مگه؟ یه شوخی باش میکرد ترسشو مینداخت. آها راحت باش، تو دنیا نهاد که آخر کسی ترسید. من چجوری برای شما مثال بزنم یه ترسیدن قشنگ مثل چی؟ حالا بعضی رو تو مامان و بابا، بچه و مامان و بابا مثال میزنیم، بعضی رو واقعا مثالاش سخت گیر میاد. شما کجا میتونید مثال بزنید؟ خیلی سخته، خیلی سخته. میشه مثالهایی جور کرد زد که حالا نسبت نظری کارمون رو حل میکنه، ولی شما حسش بکنید، لمسش بکنید، وجود نداره، خیلی کمه. یکی از احساسها احساس خوفه. یکی دیگه از این احساس‌های قشنگ، از مقدمه داریم در میایم بیرون به بحث می‌پردازیم، احساس حیا و خجالت. حیا و شرمندگی یکی از احساسات بسیار قشنگه که در وجود انسان میتونه خداوند متعال به عنوان یک نعمت بزرگ هدیه بده. حیا در ارتباط با خلق، در ارتباط با خود و در ارتباط با اولی خدا و در ارتباط با خوبان، همه خه داره. چی شد؟ خلق، خوبها، خوبان، خدا، خود. در ارتباط با این چهارتا کلمه احساس حیا هر کدومش هم یه رنگین کمان قشنگیه. آدم ها میتونن حیای خودشون رو از کجا تجربه کنن؟ کدوم یکی از این چهار تا میتونه حس حیا ما رو بیشتر برانگیزه؟ هر کی گفت بهش جایزه نمیدیم. سریع بگید، سریع. در تو با کدوم یکی از این چهار تا راحت تر حس حیا به آدم دست میده؟ آدم از خودش خجالت بکشه، از خدا خجالت بکشه، از خلق خجالت بکشه، آدم خوبا. ولی من مطمئنم شما همه تون از آدم خوبا راحت تر از هر کس دیگه ای خجالت میکشید. تو خیمه آقا امام زمان علیه السلام اصلا نمیدونه چجوری بشینی، چجوری نگاهتو برداری، چجوری حرف بزنی. یعنی عضلات صورت تمام حرکاتش غیر ارادی خواهد شد. یه دوربین رو صورتت بزن، کوچکترین حرکات چشم و چهره و رفتار آقا، اصلا هر کی هم میخوای باش، روز اثر میگذاره. یه حیایی در تو ایجاد میشه. آدم خوبا بیشترین حیا رو در انسان ایجاد میکنن. خیلی ها ممکنه از مردم خجالت نکشن، اما از یک آشنای خوب خجالت میکشن. قبول ندارید؟ آدم اینجوریه، از خلق خدا حیا میکنه، از خوبا تو خلق خدا بیشتر حیا میکنه، و بعد از خداوند متعال هم آدم حیا میکنه. البته شما از اولیاء خدا هستید که گفتید ما از خدا حیا میکنیم. شما خیلی کارتون درسته. من گفتم باید به شما یکی دعمل میموان بدن، به همین دلیل بوده. بابا از خدا هم آدم بخواد حیا بکنه که دیگه میتونه زندگی بکنه، که بلون کن خدا که خواهد خودمونیه، ولی شما کاری نمیکنه، دیگه عادت کرده، دیگه آب از سرم که گذشت یک وجب چه نیم سانت. ولی حیای از خلق خیلی مهمه. ما هم معمولا حیای از خلقمون خیلی بیشتر از حیای از خدا. چرا علکی صحبت بکنیم؟ ما اینجا میخواییم صحبت نظری نکنیم، صحبتی که واقعا اتفاق بیفته تو درمون اون رو مورد بحث قرار بدیم. حیای از اولیاء خدا راحت تره، لذا ارتباط با اهل بیت رو همیشه پیشنهاد میکنه. میگه تو ببین امام زمان دوست داری، همینقدر بسه، خیلی خوب، بذارید یه کمی همین امام زمان دوست داشته باشه، امام حسین دوست داشته باشه، کم کم خجالت میکشه از امام زمان، کم کم همین موضوع پدر صاحب بچه رو در میاره، کاری میکنه که یه از آدمای بسیار خوب بشه. راحت ترین حیا، حیا از امامه، حیا از آدم خوباست. اون یه کسی مقابل آدم خوبا حیا نداشته باشه، این دیگه کاری میتونه بکنه؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگه حیا نکردی دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. من پیغمبر حریف تو نیستم. پیغمبری که حریص همه است میگه من حریف کسی که خجالت نکشه نیستم. یه نفر گفتش پیش امام صادق آقا من چیکار کنم گناه نکنم؟ فرمود دروغ نگو، هر کاری خواستی بکنی اشکال نداره، بعد ببینمت. گفت باشه. اون که خیلی راحته، گفت باشه برو. رفت اومد گناه بکنه، گفت اگه آقا من پرسید این کارو کردی یا نه من چی بگم؟ خجالت کشید. دید آدم با حیاییه. اگه البته آقا امام صادق علیه السلام به من این حرفو بزنه من درست نمیشم، او با حیا بود. من دروغ نگم خجالت میکشم، از آقا خجالت میکشم. عامل این شد که تمام گناهاشو بتونه بذاره کنار، آدم بسیار خوبی شد. حیا اگر باشه انسان به عالی ترین مدارج کمال میرسه. و جالبه اگر حیا نباشه آدم دیگه به هیچ کجا نمیتونه برسه. و جالبه حیا اگر باشه سرعت اصلاح شدن آدم خیلی بالاست. حیای از خدا سخته، حیای از خود هم سخته، حیای از خلق راحت تره، و از حیا از خلق راحت تر حیا از کیه؟ حیا از خوبانه. لذا با خوبان هشت و نشت داشته باشید تا بعد امیرالمومنین بیاد مقابل شما رو بگیره، بفرماید جلو شما رو بگیره بفرماید که از خدا حیا کنید به اندازه همسایه های خوبتون. آدم چجوری مقابل همسایه ها، همکارا، همشاگردی ها، هم ریشا، هم سیبیل های خوب خودش حیا میکنه؟ میفرماید از خدا به اندازه این همهمای خوب شما حیا بکن. حالا پرده حیا رو اگر آدم درید دیگه هیچ کاری باش نمیشه کرد. درست شد؟ حیا در ارتباط با خداوند متعال برای اینکه تقویت بشه، که انصافا خیلی سخته، سه تا مرحله رو شما کار کنید. یک، حیای از خوبا که راحت تر رو روش کار کنید. دو، حیای از خلق خدا رو که در درجه دوم اون راحت تره، خجالت میکشه آدم. یه چند روز آدم خوبی باشی خجالت میکشی هر رفتاری رو ازت ببینن. و من اون لنگ دنیا که میدونید که من رفته بودم که آره، اگه نمیدونید بگم همه قصه هاشو. اونجا رفته بودم دیدم انصافا حیا به هم نریخته، خیلی کار کردم تا حیا از بین بره، صورتش از بین رفته. یعنی از این کار دیگه کسی خجالت نمیکشه، و الا خجالتی بودن هنوز وجود داره. تو بدترین موقعیت ها به عنوان یک رفتار زیبای انسانی خجالت کشیدن رو طرح میکنن. یه کسی، یه بازیگری توی فیلمی بدون ذکر جزئیات هیچ معنی نداره مثال زدن، ولی خب نیا من مجبورم اینجوری مثال بزنم. یه بازیگری که جایزه اسکار بهش داده بودن و اینا، به خاطر اینکه در اوج خجالت کشیدن نشون داده بوده که یه گناهی رو مثلا انجام داده تو اون صحنه بازی، جایزه اسکار گرفت که اینو تونست قشنگ نشون بده. حالا من تو پرانتز چیزی به شما بگم، یعنی ببخشید این فیلمه، این فیلمی که من به شما گفتم هرزگی رو برای خب خیلی بده، مثلا همه اسمش هم نمیتونم ببرم، یه نوع هرزگی که زشت در این هرزگی روی کره زمینه رو ترویج میده. تو خانواده رو از هم میپاشونه حسابی، مثل بمب اتم بزنی توی یه خانواده از چیش باقی میمونه. این فیلمه برای توصیه یه همچی هرزگی ساخته شده. خب متاسفانه نمیشه این مثال خوب توضیح بدم. این فیلم و این بازیگر که این نوع زشترین هرزگی رو توصیه میکنه و داره تبلیغ میکنه، جایزه اسکار رو به این دلیل میگیره که خیلی قشنگ همراهش خجالت کشیده. ببینید خجالت کشیده چقدر قشنگه که آدم در اوج پستی نمیتونه ولش کنه، چقدر زیباست خجالت کشیدن. این روایت من به شما میگم، میفرماد یا داوود به عزت و جلال خودم، بنده من گناه بکنه در حالی که من خجالت میکشم من میبخشمش، فقط من خجالت بکشه، بگی من شرمندم. چقدر مگه این احساس قشنگه که این احساس در رابطه بین انسان و خدا قشنگه که اگه باشه خدا گناهو ندیده میگیره. چقدر زیباست مگه این؟ خدا پارتی بازی میخواد بکنه؟ احساساتی شده خدا؟ نه، از بس ارزش داره خجالت کشیدن. خدا گناهو ندیده میگیره، میگه من به میفرماد من به عزت و جلال خودم سوگند میبخشم. پس حیا یک امر بسیار ممدوح انسانیه، به این سادگی هم از بین نمیره ها. ممکنه مردم مثلا تو این کار دیگه خجالت نکشن، ولی اون یکی کار مثلا خجالت بکشن. بالاخره خجالت کشیدن هیچ وقت نمیشه حذف کرد زیباییش رو. گفت داشتیم اینو میگفتیم، اون لنگ دنیا هم رفته بودیم، در اوج هرزگی ها شما میبینید خجالت کشیدن هنوز از بین نمیره. من بگذارید این رو سربسته باقی بگذارم و از کنارش عبور کنم. من که نمیخوام با شما که مشکل ندارم که بگم خجالت کشیدن خیلی قشنگه، بعد شما گید نه اصلا این خجالت کشیدن یعنی چی، آدم رو محروم میکنه از خیلی چیزا، چرا آدم علکی خجالت بکشه، فرهنگ ما علکی ماها رو خجالتی بار میاره تو خیلی از چیزا، ما رو محروم میکنید، شما دارید حیا رو توصیه میکنید. تا اینو اگر به من بگی منم میگم بابا روایت داریم، الحیاء و الحرمان مقرونان، حیا و محرومیت نزدیک هم دیگن. آدم با حیا که باشه یه سری چیزا محروم میشه، خب قشنگیش هم به همینه، و الا اصلا زیبایی نداشت حیا. اگه آدم بخواد از هیچی محروم نشه، ضمن اینکه امکان نداره، خیالیه که آدم فکر کنه از هیچی نمیتونه، میتونه یه جوری زندگی کنه که از هیچی محروم نباشه، باید حیا رو کاملا بگذاری کنار. بعد حیا رو کامل گذاشتی کنار، میدونی از چی محروم میشی؟ از شیرینی حیا کردن از اون محروم میشی که لذت بسیار بالایی داره. هیچ وقت نمیشه حیا رو حذف کرد. من که با شما این مشکل رو ندارم که اون لنگ دنیا صحبت نمی کنم که بگم بابا حیا چیز خوبیه، سر اصلش با هم دعوا بکنیم، سر موردش ممکنه بعداً بخوایم با هم بحث کنیم. خب من سر چه چیزی حیا بکنم؟ سر چه چیزی حیا بکنم؟ از خدا، از خلق، از خودم، از خوبان، این سر چه چیزیش رو صحبت میکنیم. فعلا اصل این حیا رو بیاید به دست بیاریم. کجا حیا آسون تره؟ از خوبا حیا کردن. این خیلی رواج داره تو همه دنیا. بعدش از خلق خدا حیا کردن. از خلق خدا شما حیا بکنید، خدا به شما اجر میده، میگه باریکلا گناه نکردی به خاطر چشم مردم، ابی نداره. خدا میگه باریکلا بنده خجالتی خودم، چه بنده نازی، من دوست دارم بنده خجالتی ما. این نمیشه گفت تظاهر و ریا، من برای اینکه تظاهر نشه بی حیایی میکنم، نه این که دیگه لجبازی جاهلانه ایه. بعد از اینکه از خلق خدا حیا کردی، اینقدر حیا رو ببر بالا، از تو تنهایی ها از خودت هم حیا کن. آدم دروغ بگه خودش بعد از خودش خجالت بکشه. دیدی تو یکی از فحش‌های محترمانه ما میگه خودت خجالت نمیکشی؟ یکی از فحش‌های محترمانه کنار خاک بر سر دلای ذلیل بشی جونم مرگ شده، اینی که از خودت خجالت نمیکشی؟ از خودش خجالت میکشه آدم، این خیلی زیباست. صفت حیا رو در خود انسان تقویت میکنه. بعد از این که این سه مرتبه رو طی کردی، آماده میشی برای این که از خدا حیا کنی. چرا از خدا حیا کردن خیلی سخته؟ چون ما هیچ وقت تنها نیستیم، همیشه خدا با ما هست. وقتی خدا دیگه همه جور ما رو، همه جور زندگی کردن های ما رو دیده، دیگه چه خجالتی. چرا ما از خدا حیا نمی کنیم؟ چون خدا رو نمی بینیم. چشم حیا میاره، چشم به چشم بیفته حیا. شما اگه کسی خجالت کشیدی نمیتونستی بهش پوش بدی، من یه راه شیطونی بهت یاد دادم، برو تلفن بردار، گوشی پشت تلفن راحت پوش بده. حالا دیگه شما خیلی با حیایی که اونجا اونجوری هم نمیتونی، ولی چشم حیا میاره و خدا رو آدم نمیتونه ببینه. لذا حیا کردن از خدا مشکله. خداوند متعال چرا حیا کردن ازش مشکله؟ برای اینکه نتیجه حیا یا بی حیایی تو از خداوند متعال فوری بهت نمیرسه. انگار آدم توی خلاء زندگی میکنه. کسب صفت حیا، حیا از خدا، شیرین ترین لحظه حیات بشره. این یکی از رنگهای بسیار زیبای رنگین کمان رابطه انسان با خداست و یکی از موضوعاتی که آدم با خدا حرف میزنه این حیایی است که از خداوند متعال داره. من گفتم راحت ترین حیا کدوم حیاست؟ حیای از خوبا. آقا خدا تا ببینه یک کسی از خوبا داره حیا میکنه، محکم ترین کف رو میزنه، محکم صداش زنن، صداش میشنوه آدم. اگه شما از آقا امام زمان حیا بکنی، بگی خدای من از امام زمان خجالت میکشم، با اینکه راحت تره، باور بفرمایید بیشترین اجرم داره. آقایون قبول کردید راحت تره یا نه؟ همجوری به من بلبر داری نگاه میکنید هنوز؟ قبول کردید آدم خوب راحت تره دیگه؟ مرحوم کافی چیز حرف قشنگی میزد، میگفتش که ما داریم رد میشیم، مثلا میگفت اون زمان خانم ما رو میبینه حجاب خودشو درست میکنه، مثلا میگه خب بالاخره حاج آقای دیگه. بعد یه تیکه ایشون مینداخت که جالب بود، من اون تیکه رو کاری ندارم، ولی خب میگه آدم دینی، آدم دینی مقابلش آدم یه مقدار راحت تر میتونه حیا بکنه. خب شما نگاه بکنی خدا چیکار کرده؟ راحت ترین نوع حیا رو بیشترین اجر براش قرار داده. خدا چیکار کرده؟ ما چی نیاز داریم برای تکامل پیدا کردن که خدا برای ما فراهم نکرده باشه؟ حیا از خداوند متعال رو اگر آدم پیدا بکنه، این عامل توبه میشه. خدا ببخش. شما میگید خدا ببخش، به چه انگیزه میگید؟ بگید. من بگم یا شما میگید؟ راست بگید. اگه راست نگی من راست میگم، آبروتون یعنی آبروریزی میشه. شما وقتی میگی خدا ببخش، برای چی میگی خدا ببخش؟ برای چی؟ برای گناهات میگی؟ به چه انگیزه ای میگی؟ خدا نبخشه، چه اشکال داره؟ جهنم دیگه. برای اینکه خدا تو همین دنیا پدرمون در نیاره، درسته؟ ولی اون چه بنده قشنگیه که میگه خدایا خجالت زده شدم، جهنم مهم نیست، میدونی چی مهمه؟ خیلی دارم آب میشم، چیکار کنم؟ چه قشنگه، اون رابطه چقدر زیباست. یکی از مهمترین انگیزه های توبه و انابه خجالت کشیدن از خداست. این خیلی اهمیت داره. آدم از خدا خجالت بکشه، بخواد رفتار بد انجام بده، بخواد به کسی ظلم بکنه. من یه مثالی هست زدم یه جاهایی، حتما شاید شما به گوشتون خورده باشه، مثلا 15 سال پیش خیلی میزدم این مثال. یکی از پمپ بنزینای تهران، آدرسم میتونم بدم، یه ماشین دیدم از این ماشینای شخصیت‌ها بود. یه زمانی ماشین مدل بالا و اینها دیگه خیلی هاش مال شخصیت‌ها بود، الان دیگه رواج پیدا کرده، یه جورایی نمیشه تشخیص داد مگر اینکه ضد گلوله باشه و اینا. این از این ماشینا بود، من میشناختم
این سربازا رو، میشناختم این سربازه.
داره رانندگی میکنه. ولی خب جوون بود و یه ماشین شیکم زیر پاشو اومده بود یه جایی بنزین بزنه و حواس کرد بیاد بیرون آقای کمی برو جلوتر که همه این بچه این ماشین سوار شده چه مثلا یه افهی بالاخره بیاد دیگه حالی ببره و اینا. در همین حال صاحب این آقا و این ماشین یعنی فرمانده این بنده خدا با این ماشین نظامی همون بر وارد شد بیا تو همون پمپ بنزین بنزین بزنه. این جوونه یه جوری آروم رفت تو ماشین و کز کرد که شما میخواستی بری تو ماشین پیداش بکنی باید دست میداری رو صندلی اینو آب شده بود از خجالت رفت بودو تا کجا رفتی تو. پس صاحبش اومد. آدم وقتی صاحبش بیاد افه نمیاد با چیزی که مال خودش نیست، هیچی هم نیست دار مؤاخذه در کنی آدم خجالت میکشه آقا اومدیم و صاحبش بیاد هم زود جمع میشه اینجوری میشه شونهاش آویزون میشه. خب شما خجالت نمی کشید این دارایی هایی که خدا بهتون داده باهاش افه میاد برای خلق خدا، در حالی که صاحبش خودش این بالا هست، هم صاحب تو هم صاحب این دارایی های تو اومده بالا سرت وایساده اون نمیده بنزین بزنه، خدا صاحبش هست افه میاد چرا برای چی قیافه میگیری؟ خجالت نمی کشی؟ با یه دونه کلمه خجالت نمی کشی یه دونه عیبم تو وجود آدم باقی نخواهد موند. این حس رو تو خودتون تقویت بکنید، حس خجالت کشیدن از خدا. این حس رو کجا تجربه بکنید؟ هنگام استغفار. هنگام استغفار یه رابطه یه انسان باید با بین خودش و خدا برقرار بکنه تا بتونه از خداوند متعال خجالت بکشه. یکی از رفتارهای بسیار قشنگ برای تقویت خجالت کشیدن از خدا چیه؟ هکی گفت سجده است. چون آدمی که خجالت میکشه دوست داره صورتش رو پنهان کنه. سجده طولانی حیا انسان رو نسبت به خداوند متعال میبره بالا. انگیزه خودتون رو برای توبه کردن حیا از خدا قرار بدید. برای چی؟ برای اینکه لذت ببری از زندگیت، عشق بکنی در رابطه با خداوند متعال. اگر کسی خواست این حسش نسبت به خدا یعنی حیاش نسبت به خدا تقویت بشه، بیاد حیا خودشو از خلق بالا ببره، بیاد حیا خودشو از اولیاء خدا بالا ببره. اگر کسی حیا از خلق داشت، من یه اعلام خطر بکنم، حیا از خلق خدا میتونه آدمو از خدا دور بکنه. انصافا خیلی ها هستن به خاطر خجالت کشیدن از مردم گناه میکنن، به خاطر خجالت کشیدن از مردم نماز نمیخونه، میگه من خجالت میکشم الان بمیان اوه اینا چقدر حزب اللهی شده برای ما، یا مثلا آخون شدی تو، مثلا یه چیزی بهم میگن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. اصلا نه، من نه برای خجالت، نه برای یه کار خوب زیادی از شما خجالت بکشم کم کم خدا رو حذف میکنم، خدای من میشه نگاه شما. میگه من آخون دیگه خجالت میکشم نمازمو به تأخیر بندازم به خاطر نگاه شما، خدا حذف میشه. ضمن این که آدم باید از خلق خدا خجالت بکشه، کسی که از خلق خدا خجالت نمیکشه آدم نیست، این از خدا هم خجالت نمیکشه. ضمن این که باید از خلق خدا خجالت کشی، ضمن این که این خودش تقویت کننده خجالت کشیدن از خود و خداست، ولی مواظب باشید این آفتش دامنگیرمون نشه. زود معتاد میکنه آدمو خجالت کشیدن از مردم، زود آدمو معتاد میکنه و خجالت کشیدن از خدا رو از بین میبره. برای اینکه این آفت دوچارتون نشه آدرس میدم. آدرس کجاست؟ روز قیامت. از بی‌حیایی، از بی‌حیایی نه، از رسوایی روز قیامت خیلی در خونه خدا با خدا حرف بزنید. این کلام امیرالمومنین نگاه کنید، الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی من کف الاخرى. واقعا مردش رو پیدا کنید بید این حرف رو به خدا بزنه. خدا یه گناهایی رو بر من پوشوندی، من محتاجترم روز قیامت این گناه ها رو بر من بپوشونی، من برام اونجا مهمه. شما براتون مهمتر اینه که خدا تو دنیا آبروتون نبره یا تو آخرت. مرد میخواد جواب دادن این که بگه آخرت. اگر در آخرت آدم بخواد این تمنا رو داشته باشه، من که وقتی به خودم نگاه میکنم میگم آخرت حالا چه اهمیتی داره، جهنم نبرن آدم رو. ببین عزیز من، اینجوری که تو نمیمونی روز قیامت، خدا روز قیامت تو رو تبدیل میکنه به یه موجود خجالتی. اول تبدیلت میکنه به یه موجود خجالتی، بعدن آبروت رو میبره. خدا زرنگ بلد رو چی کارت بکنه اونجا که همه داره آبروشون میره ما هم یکیش؟ نه، اونجا یه روحیه لطیف انسانی پیدا میکنی. شما میدونید ماها روز قیامت همه عقلامون کامل میشه؟ صدام هم خیلی خوب چیز میفهمه، میدونه چقدر چیز میفهمه، اینقدر چیز میفهمه که خدا میتونه باش حرف بزنه. شمر یزید فکر میکنید روز قیامت چیز نمیفهمه؟ کامل. خدا میگه چه این کار کردی؟ میگه غلط کردم، میدونم غلط کردی. بله خدا، من خواستم یه منم میدونم غلط کردم. خدا حرف میزنه با بندگان خودش، خدا همه رو تبدیل میکنه با آدم های فهمیده، بعد زجرکششون میکنه با فهمشون. مثلا نگاه کنید، خدا ماها رو جسممون رو تبدیل میکنه به موجوداتی که با آتیش از بین نمیره. تا عذاب شدیم از بین نریم، و الا چه فایده داره با این جسم بریم اونجا که یه قول بزنیم تا همونجا مردیم خلاص شدیم؟ خدا فکر همه جاشو کرده. در ارتباط با رسوایی روز قیامت، یقینا خدا فکر اینو کرده که ما رو خجالتی میکنه. تا حالا شده یه جایی خجالت بکشی آب بشی بری تو زمین؟ شدیدترین صحنه هاش رو خدا روز قیامت پدید میاره. امیرالمومنین مرد و مردمه صدا میزنه خدایا روز قیامت آبرومو نبر، من اونجا محتاج ترم. ضمن این که یه دفعه بیکلگی نمیکنه ها، صدا بزنه خدایا اینجا آبرومو نبردی، مهم که نیست، اصلا ببر اونجا آبروی منو حفظ کن. نه، اینو نمیگه، صدا میزنه خدایا خیلی ممنونتم که تو اینجا آبرو منو نبری، ولی من اونجا محتاجترم، اونجا بیشتر تر آبروی من رو نبر. توجه به رسوایی روز قیامت انسان رو از آفات حیا از خلق خدا چکار میکنه؟ مسئول میداره. در ارتباط با حیا از خلق خدا، من خواهش میکنم به انسانها، به بچه ها، به جوونا احترام بگذارید، به جوونا، به همه احترام بگذارید، خصوصا تو خانواده حیا رو از تو خانواده شروع کنید. پدر مادرها از بچه هاشون خجالت بکشن جلو بچه ها دروغ بگن، خیلی خوبه، ماسمالی نکنن. پدر مادر وقتی جلو بچه بی حیا شد، بچه چی خواهد شد؟ میریم که داشته باشید دیگه، دیگه چی دیگه؟ پدر مادر باید واقعا جلو بچه خجالت بکشن. در ارتباط با حفظ حیا پدر و مادر جلوی بچه، در یک موضوعاتی که من اصلا روم نمیشه بگم، آیه قرآن داریم، در رکعات نماز آیه قرآن نداریم. اتاقه های یک خانه چگونه باید باشه؟ حالا تو حیاتو خیلی از زمینه ها هست، با بچه هاتون موقع حیا واقعا قریبه باشید، خیلی قشنگ میشه، اینقدر رابطه شیرین تر میشه. ژاپنیا معروف، حالا قدیم، حالا اخیرا که ما نرفتیم، قدیم دو سه صده، یه صده قبل، اینا یه ضرب المثلی داشتن اون موقع که ما ژاپن میرفتیم و اینا، یه قرن پیش حدودا، میگفتن این آمریکایی‌ها رو نگاه کن مثل قورباغه، انقدر دهنشون رو باز کردن که زبان کوچیکشون هم پیداست. یه ضرب المثلی دارن در مورد فرهنگ آمریکایی به هم دیگه میگن، یعنی میگن فرهنگ بدون حیاییه. اون فیلم سریال ایشون بود یه زمانی پخش میکرد، ایشون چجوری بودن؟ یکی از ویژگی هاشون این بود که حیا داشتن، درسته؟ حیا ژاپنی رو نشون میداد. ژاپنیا در اوج حیا به هم دیگه فحش میدن، در اوج حیا به هم دیگه محبت میکنن. میخواد مثلا محبت کنه، میخواد بری گردن رفیقش هم بشکنه، خورد کنه از بس مچالش کنه، یه متری وای میسه یه اینجوری میکنه، این نهایت ابراز احساساتشه. خب برو راحت باش، میگه نه، و خجالت میکشه بیشتر از این ابراز احساسات بکنه. یه جورای حیاتشون تو فرهنگشون مظاهرش نهادینه شده است. میگفتن ژاپنیا مقابل فرهنگ بیبندوباری که از غرب اونجا میرفت خیلی مقاومت نشون دادن، میگن هنوزم مقاومت نشون میدن، یعنی خیلی از مظاهر بیحیایی رو نمیتونن راحت بپذیرن. مظاهر بیحیایی رو من اصلا نمیخوام روش صحبت بکنم، هر ملت و قومی هر چیزی رو به خاطرش خجالت میکشه، مرحبا ما رو همون که اکتفا میکنیم. حیا از خلق خدا رو توی دستور کارتون قرار بدید تقویتش رو، و این رو از تو خونه خصوصا شروع بکنید. این یک توصیه بهداشتی و ایمنی برای تقویت حیا. حتی زن و مرد ازدواج میکنن با هم دیگه، اینها هم حیا رو توی مراتبی قشنگ حفظ بکنن. خیلی خوبه آدم در اوج صمیمیت حیا رو هم حفظ بکنه. هیچ وقت بین خودتون و کسی تمام پرده حیا رو به هم نریزید. من یادم هست یه تجربه خیلی ناقصی، ما هم حجره‌ای بودیم با رفقا توی دوران طلبگیمون، از یه زمانی من یه حسی بهم دست داد، این که ماها با رفقای هم حجره‌ایمون خیلی رفیق میشیم، خودمونی میشیم، پسرخاله میشیم، که دیگه مثلا محمد میگه محمد محمدی یا یه چیزای اینجوری صدا میزنیم، اینقدر راحت و اینها، این زیاد قشنگ نیست. من یه زمانی شروع کردم با رفقا صحبت کردیم، قرار گذاشتیم همدیگه رو با اسم آقا صدا بزنیم و خصوصا با اسم، اولش بچه‌ها احساس می‌کردن این یه مقدار عدم صمیمیته، ولی خدا شاهده رفاقت‌هایی که بین کسانی تولید شد که پرده حیا و ادب رو بین همدیگه راحت کنار نمی‌گذاشتن و حتی آداب رو یه مقدار غلیظ‌تر از حد عادی رعایت می‌کردن، این رفاقت‌ها معنادارتر و مزه‌دارتر شد. بله داریم بین الاحباب تسقط الاداب، بین رفقا ادب دیگه چیه؟ وجود نداره. ولی نه اونقدر یه آدم راحت باشه. پیامبر میخواست پیش یارانش پاشو دراز بکنه، بهونه میآورد، میفهمد که ببینید این پای من از این پام اندازش یکیه، بعد پاشو یه دست میکشید و خیلی لطف، خب این خجالت میکشه دیگه، راحت نمیشه پاش درات پاهمونو دراز کنه، کی هم میگه آدم هم میگه یا خود مثلا آدم میتونه با بی‌حیایی خودشو راحت کنه، آدم میتونه با همراه حیا. من اسم یه آقایی رو مجبورم ببرم، حضرت آیت الله جوادی آمالی خدا حفظشون کنه، ایشون شما یه مدتی باهاش زندگی کنید کلافه میشید، از ابداغون میشید، از بس ایشون مؤدبانه رفتار میکنه. کسی ندیده ایشون مقابل کسی تکیه بزنه، و بارها ایشون رو دیدن، حالا مگر اینکه اخیراً من یه بار با ایشون سوار ماشین شده بودم دیگه دیدم نه ایشون دارن تکیه میدن. خیلی از اوقات خود من قبلا دیده بودم که تکیه میدن، صندلی جلو رو میگیرن تو ماشین تکیه ندن، ما اینجوری تکیه بدیم بدبخت میشه کنار خمون وایستاده، خودم خجالت میشه اینجوری میشه. خیلی حیای عجیبی، به حدی که بعضی وقتا دوستان تذکر میدن خدمتشون حاجا تو خدا کمی راحت باشید، چون با یه لبخند مؤدبانه ملیحی دوباره ناراحته، راحت نیست، مؤدبانه رفتار میکنه و خودش رو معذب قرار میده. همحجره‌ای حضرت امام آیت الله بزرگواری که نام نبرم، مرحوم شدن چندی پیش، اهل ساوه بودن، یکی از بستگانشون به بنده میفرمودن من هیچ وقت امام رو بدون جوراب ندیدم، میگم همون سحر کله سحر بیدار میشد تا وضو میگرفت میومد یه جوراب میپوشید، میگم سلام علیکم، اینجوری چی بشه من نبودن، خیلی مؤدب بودن، میدونیدشون زیر جامهشون تو خونه اتو میکردن میپوشیدن. حالا این که زندگی صمیمانه و راحت نیست، اون قربانت شوم و فدایت شومی که ایشون به خانومشون میگفتن، من بعید میدونم این ماه عسلیان به هم دیگه اینقدر فدات بشن بگن. دقت فرمودید، حیا رو در روابط خصوصی و خانوادگی و رفاقتی و آشنایی سعی کنید حفظ کنید. یه جور دیگه راحت آدم باشه، تو همون فضا راحت باشه، این خیلی خوب هست. یکی از عوامل این که موجب میشه انسان حیاش رو تقویت کنه اینه که دیگران رو آدم حساب بکنه. بابا تو که از آدم حسابی خجالت میکشی، خب منم آدم حساب کن. بعضی وقتا آدم دیگران رو آدم حساب نمی کنه، اینجوری میشه. من یه حرفی رو توی روش تبلیغ، رشته تخصصی تبلیغ توی حوزه علمی قم به طلبه ها میزنم، میگم که معمولا مشهور است که به سخنران برای اینکه جرأت بدن، نمیدونم شما شنیدید یا نه، میگن شما مخاطبان خودتو آدم حساب نکن، راحت که راحت بتونی حرف بزنی، خجالت نکشی. آخه این چه استدلالیه؟ یه عالم دینی شما یه روحانی با هر بالا منبر بعد میخوای بگی که آخه چی آدم حساب نکن. بعد میگفتم که اگر آدم خجالت بکشه از مخاطبش، چجوری میتونه از این حیا کردن و خجالت کشیدن و آدم حساب کردن مخاطب تبدیل بشه به یه منبری خوب، به یه سخنران خوب. خجالت کشیدن از مخاطب خیلی چیز خوبیه. البته میدونید اینا حرفا به این معنا نیستش که یه جوری سخت گیری بشه که آدم خفه بشه ها تو رفتارها، ولی حیا رو تعمیمش بدید و پرده های حیا رو خیلی جاها حفظ کنید. بچه های خودتون رو با اسم خانم و آقا صدا بزنید، مثلا حسن آقا، اسم مثلا حسن، حسن آقا، حسین آقا، آقا رضا، اینجوری با آقا صدا بزنید. یه پرده حیایی وجود داشته باشه خیلی زیباست، برکات حیا بالاست. حیا روز قیامت رو یادتون باشه، حیا نسبت به اولیاء خدا رو تقویت کنید که راحت تره، حیا خودتون رو نسبت به خلق خدا تأمین بدید و حیا نسبت به خودتون رو هم حتی تقویت بکنید. از خود حیا رو آدم نسبت به خودش چجوری تقویت میکنه؟ محاسبه نفس بکنه، محاسبه نفس. آخ جون ما یه دروغی گفتیم گرفت، خب حالا گفتی بیا شب خونه پدرت رو در بیارم یک حسابی ازت برسم. شب بشین کنار خودت بگو تو خجالت نکشیدی، واقعا آدم به این گندگی بشین جلو خودت خجالت نکشیدی دروغ، اما تو خود که فهمیدی دروغ گفتی که. میدونی اگه آدم خودش بفهمه گناهکاری خودش رو، دیگر خودش خجالت نمی کشه. میدونی بعد آدم چه تجربی به گناه پیدا میکنه؟ زود یقه خودتو بگیر. محاسبه نفس، معاتبه و معاقبه نفس، یقه گرفتن، اینها موجب میشه که انسان حیا از خودش رو بالا ببره. اینا همش برای چی؟ برای اینکه حیا از خدا رو بالا ببریم. به خدا قسم یه بندهی بره در خونه خدا سرش رو کج بکنه بگه خدا رو خجالت میکشم سرمو بلند کنم، فقط خدا میدونه که این چقدر عزیز میشه پیش خدا، فقط خدا میدونه. حیا از خداوند متعال رو بالا ببریم به حدی که در روایت داریم، روایت ما تو باب حیا خیلی زیاد هستن، من یکی دوتاشو اشاره بکنم. میفرماید که یکی از الطاف خدا به بندش اینه که گناه و یادش میاره، خجالت میکشه، در نرید ازش. من چیکار کنم خدا منو ببخشه؟ میگم مگه نبخشیدی؟ میگه آخه هنوز عذاب وجدان دارم. خب میشه خیلی قشنگ یادم عذاب وجدان داشته باشه، خصوصا یه گناهی رو خدا بخشیده باشه، تو هی دوباره بری نونشو بخوری، خدایا خجالت زدم. ملائکه میگه نگاه کن جلب، میدونی آدم خودشو لوس میکنه، خدا بخشیدتش، این بازم باید میگه چیکار میکنه. چقدر خوب آدم برای یه دونه گناه تا آخر عمر خجالت بکشه. خدا دیگه نمیدونه چجوری قربون صدقه برای این بنده خودش میره، میخواستم بگم بچه خودش میره، یاد مامان ها افتادم، ولی انشالله روز قیامت خواهیم دید که خداوند متعال چجوری قربون صدقه بنده هایی میره که خدا خجالت میکشن. دیدید بعضیا به مقام اولیاء الهی رسیدن به چه دلیلی؟ به دلیل یه بار خجالت کشیدن، یه بار خجالت کشیدن، از خدا خجالت کشیدن. نه آبرو ریزی از خلق اومده تو ذهنشون، از باب تظاهر، نه بی احترامی کردن و آدم حساب نکردن مردم، نه عذاب جهنم اومده تو ذهنشون اون لحظه، نه منافعشون تو دنیا اون لحظه به ذهنش رسیده. که دفعی گفته من یعنی شو خودش را من از خدا خجالت میکشم، نه اینکه بگه اینو، گفتنش قشنگ نیست. یه آدم با حیا حیا میکنه حتی اینو بر زبان جاری بکنه، واقعا نتونسته. این یه دونه ما خیلی از عرفا داریم خوبان در طول تاریخ، در از عرفای معاصر میگن که یه بار توی خونه‌ای بودن خجالت کشیدن از خدا، تموم شد، خدا همه چی بهشون داد. یعنی پرده بین خودش و اونا رو ور میداره، بغلش میگیره، میگه اصلا تو که دیگه خودم میگه اصلا تو که هیچی، به بیرون از سلسله بندگان جاهل نادانی که هیچ خبری از چیزی ندارن. حیا از خدا یه لحظهش خیلی قیمتیه. حالا ما بریم با تلقین این حیا از خدا رو تو جریان عبادات برای خودمون بیاریم. و یا یه نکته دیگه ای که مطرح میکنن خیلی جالبه، بعضیا میگن که ما وقتی که عذاب وجدان میگیریم، عذاب وجدان یه نوعش میتونه حیا از خود باشه، یه نوعش میتونه حیا از خداوند متعال باشه. میریم پیش روانشناس میگیم خیلی ناراحتیم یه گناهی کردیم، روانشناس ما رو تسکین میده، میگه ناراحت نباش، از این گناه ها خیلی کردن، اصلا عادیه، تو این ایام این گناه ها طبیعیه، آرامشش میده، میره بیرون بدبخت. خب تو چرا اینجوری آرامش میدی؟ بگو ناراحت نباش، با خدا صحبت کردی، حتما باش در میون بگذار، به حقت هم از خجالت بکشی، بی چشم رو داره به منم میگه گناهشو، گناهشو برو، اصلا نمیخوام اینجا بس، ولی برو با خدا مطرح بکن، خدا دستو میگیره. پیامبر گرامی اسلام یه گناهکاری رو اومد پیش پیامبر گرامی اسلام، حالا دیگه اعتراف کردن تو دین ما رسم نیست مثل دین مسیحیت که میان پیش کشیش اعتراف میکنه، می رفتی اعتراف کردی اونم تو رو بخشید، آدم بی حیا میشه دیگه. میدونید که این ساختار رو یهودی ها تو دین مسیحیت قرار دادن، تو دین مسیحیت که اینجوری هست، دین مسیحیت اصلی که این چیزا رو بی اعتراف کن من میبخشم، راحت شو برو عذاب وجدان نداشته باش. تو از کجا میبخشی؟ از همشیره پدر محترمتون برشی گیرابورتی برای ما میبخشی؟ از کجا میبخشی؟ اومد اعتراف به یه گناه خیلی وحشت انگیزناک کرد پیش پیامبر. پیامبر فرمود بلند شو، بلند شو، بلند شو، خجالت نمیکشی؟ بعد اومدی داری به من میگی؟ آقا این داغون شد بدبخت، ولی نجیب بود، نرفت، قهر نکرد، رفت خودش رو یه چند تا ستون عقبتر تو مسجد بس، ستون توبه توی مدینه انشالله مشرف بشید هست، خودش رو بست، گفت من دیگه از اینجا نمیرم تا وقتی خدا منو ببخشه. آیه نازل شد، پیغام دادن، بالاخره قصهش مفصله، خدا فرمود بهش بگو من بخشیدمش. وقتی که پیغام بهش رسید گفت بعد خود رسول خدا که با من قهر کرده بوده و من این آتش افتاد تو دلم، خودش بیاد این تنابا رو با دست خودش باز بکنه و من بگه من خدا تو رو بخشیده. آدم تو رابطه با خدا هر چی از خدا بیشتر خجالت بکشه این چیز زیباییه. منتها خجالت کشیدن از خدا رو که نباید آدم ماسمالی بکنه، حرفیست به جا، منتها این خجالت کشیدن رو بی‌معرفتانه نباید انجام بده. خدای من خیلی ازت شرمندم، میدونم واقعا تو هم کینت خیلی به من سنگین شده، میخوای در حق من نامردی بکنی، نکنم ما خدا. ببینی آقای چه جور مناجات گردنیه، خدا من میدونم تو میخوای در حق من نامردی بکنی چون خیلی من جنایت بزرگی انجام، از دم خجالت میکشم. بعضی وقتا آدم ناامیدوارانه میخواد از خدا خجالت بکشه، خب این بده. امیدوارانه از خدا خجالت بکشی اتفاقا خیلی زیباست، هم امید مایه رفع خجالتتو نشد، خدا میبخشه بابا بلمون کن، این خیلی زشته، هم حیا موجب سوء ظنتو نسبت به خداوند متعال نشه. تو بدان که خدا بندگان با حیا خودش رو میپذیره. یاد گناه خودت افتادی یه نعمته، سر به سجده بگذار، الهی العفو، الهی العفو، وایس در نرو، خدا ببخشش دیگه، این چقدر یاد من میاد، این کارا چی میکنی؟ حالا یه گناه کردی بنده خدا قدرشو بدون، درسته اگه نون نداشته حداقل برات آب داشته باشه، یه آب روی بیاره برات، آبی به روت بیاره. من تو این جلسات کاملا غیر هنرمندانه و خودمونی با شما صحبت میکنم، اشکال نداره؟ نه اشکال نداره. نه یعنی من واقعش هیچ ترتیبی و آدابی مجوی دیگه، این دیگه اینه، بهتر نمیشه. شما وقتی که به یاد گناهان افتادید از خدا بلافاصله خجالت بکشید، صورت به سجده بگذارید، الهی العفو بگید، وایسید وایسید، ازش رد نشید، الهی العفو الهی العفو الهی العفو الهی. اینجوری نگید خدا ببخش دیگه، میخوام اصلا یادآوری نکنم، حالا تو هم دیگه هیچی نگو، ولش کن بذار عشان. این پیچی به آدم میده حیا و خجالت کشیدن، اون پیچه رو تحمل کنید، قشنگ باش بپیچید، در نرید از صحنه، بذارید مچاله بشه روحتون پیش خداوند متعال، تا در آغوش خداوند متعال این حیا براتون ایجاد بشه. این فراز رو تمام بکنم. میفرماید که و انا احوج و الى سترها علی من کفل اخرا، خدایا من محتاج ترم به پرده پوشی تو در آخرت، اونجا آبرو من نبری. الهی قد احسنت الی اذ لم تظهرها لأحد من عبادک الصالحین. این عبارت رو در برخی از متن‌های دیگه یه جور دیگه من دیدم، در این متنی که من دارم ظاهراً یکم متفاوته، البته خیلی زیباست. صدا میزنه خدایا تو تو این دنیا لطف کردی، پیش بندگان صالح خودت منو آبرومو نبردی، پیش بندگان صالح خودت آبروی منو نبردی. این یعنی برای امیرالمومنین خیلی مهم، برای همه باید مهمتر باشه، آدم آبروشو پیش آدمای خوب بیشتر دوست داره، خب این یه امر منطقیه. فلا تفزحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، روز قیامت منو مفتزه هم نکن پیش همه. تصور یه همچین موضوعی یه بزرگی در سینه انسان قرار میده. بحث در مورد حیا تمام نشده، من میخوام در مورد حیا یکی دوتا نکته بگم. یکی از وجوه حیا، ببخشید، حیا پشتوانه تقاضا و تمنای ستره، ستر یعنی پرده پوشی، پرده پوشی، خدا پرده میپوشه، آبروی آدم رو پیش دیگران نمیبره. برای اینکه خداوند متعال حیا ما رو تقویت بکنه، گاهی از اوقات گناه رو از یاد خود ما هم میبره، برای اینکه بی حیا نشی. گفتم یادمون میندازه برای اینکه حیامون تقویت بشه، اونجوری قشنگ بیاد اجراش کنیم، حیا رو بچشیم. گاهی هم خدا گناه رو از یاد انسان میبره برای اینکه انسان پررو نشه. به بچت هی برگردی برو ببین تو همونی که بابا تو 100 مرتبه گفتی، این دیگه 100 مرتبه دیگه این کار انجام میده، رو نکنید. شما برای اینکه با حیا دیگران خوب برخورد کنید، سطر رو ببرید بالا. بعضی وقتا خدا تمام گناه‌های عمر یک انسان رو میبخشه، به دلیل چی؟ به دلیل اینکه روز قیامت میگه تو داشتی فلانجا رد میشدی، یک کسی یه عیبی داشت حواسش نبود تو پوشوندی عیبشو، همه گناهاشو خدا حاضره ببخشه. تغافل از گناه دیگران یک امر زیباست. مثال بسیار عالیش اون رفتار امیرالمومنین بود. اومدن خبر دادن یا رسول الله تو فلان خونه به دادگساری مشغول بودن، نمیدونم چه گناهی مشغول بودن، نمیدونم، خبر دادن که شلاق و حد داشت. یه نفر بلندشون گفت من میام الان پدرشون در میارم، فلان فلان شده گناه میکنن. این آقایی که بلند شد که بره این کارو انجام بده، بعدها یه سمتی پیدا کرد دیگه توضیح ندم، ایشون میخواست بلند شه بره تازیانش رو برداشت بده اونا رو بزنه. پیامبر گرامی اسلام فرمود جناب علی بفرمایید خواهش می‌کنم شما زحمت نکشید بشینید، خواهش می‌کنم علی جانم تو برو این گناهکاری دیدی بردار بیار، گرا رو داد به امیرالمومنین، اگه گناهکاری دیدی بردار بیار. امیرالمومنین اومد با سر و صدا وارد منزل شد، چشماش هم بسته است به دیوار کشید، اومد بیرون گفت من کسی رو ندیدم. اومد پیش پیامبر، پیامبر علی رو بوسید، باریکالله علیه من، فهمیدی باید چی کار کنی؟ آدم پرده حیا رو که به هم نمیزنه که. مثلا یه نفر میگه آقا من ائمه رو قبول ندارم مثلا 2000، بگو حالا ببین بیای تخمش کنی ببین، حالا بیا کفرشو در نیار، تو غلط کردی قبول نداری، تو کی هستی قبول نداری، تو اصلا بیجا کردی قبول نداری، بس تو این یه بار من قبول ندارم، تو سه بار بهش گفتی قبول نداری. اصلا تجری جرأت به گناه بهش میده. بگو ببین عصبانی هستی، آدم عصبانی که صحبت نمیکنه که، حتما ما لجنکاری کردیم تو اینجوری فکر میکنی، ولی کن حالا راهی بریم. آدم باید به طرز برخوردش یه جوری باشه که حیای دیگران رو تقویت بکنه. اون وقت حالا من از شما بپرسم، غیبت، غیبت یعنی چی؟ یک گناه یا یه رفتاری که دیگری اگه پشت سرش بگی خجالت میکشه، پشت سرش گفتی پرده ستر منو پاره کردی، من نخواسته بودم آبرو شدن تو بردی. چهل تا پرده ستر به خاطر حرمت حیا انسان خدا روی انسان قرار میده. تا چهل تا گناه کبیر انجام ندید مردم خدا آبروتون رو نمیبره، خیالتون راحت. حاج آقا خیال مردم رو راحت نکن، مردم میان گناه میکنن، چون دروغ بگم مردم پیش خدا اینقدر احترام دارن، شاید مردم خجالت کشیدن از خدا بگم بابا خدا که اینقدر هوای ما داره بزن ازش 2000 خجالت بکشی. چهل تا پرده روی گناهان ما هست، چهل تا پرده یه ستر، هر یه دونه گناه یه دونه از این پرده ها رو برمیداره، هر یه دونه گناه کبیره یه دونه این پرده دیگه نازک نازک میشه، خیلی خطرناکه. برو توبه کن، برگرده از گناهان کبیره توبه کن. بعد در روایت داره که اگه یه نفر بشینه آبروی یکی از بنده های منو ببره غیبت بکنه پشت سرش، من درست غیبت یه دونه گناه کبیره است ولی 40 تا پرده سترشو یه جا ور میدارم، میگم آبرو بردی، آبرو تو میبرم. حیاء یه بنده ای رو محافظت بفرمایید با تقافل، با ستر، با پرده پوشی، حیاشو تقویت کنید، حیاء دیگران رو. حتی شما ببینید یه کسی دارن یه جایی اعدام میکنن، چیکار کرده؟ تو حق نداری بگی جرم انجام داده، نباید بگی. من بسیاری از این صحنه‌های حوادث که توی روزنامه‌ها می‌گذارم قبول ندارم، نه از نظر اخلاقی بی‌حیا می‌کنه آدما رو. بسیاری از صحنه‌ها تو فیلم‌ها هست، بی‌حیایی میاره. آقا ما بدی‌ها رو نباید نشون بدیم، چرا؟ ولی خب هنرمند می‌خواد. هر ام قمری که ما مامانش قهر بکنه که نباید دوربین رو دوشش بگذره به تو از عرصه بخواد. مثلا شما مثلا یه حافظ فوش میده، آی فوشه آبدار میده، ولی همه خوش شده مثلا میخورن کیف میکنن. هر کو نکند فهمیز این کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. هر جای نگوی میگم به 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 اونه باره میگه یه به 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 چقدر زیبا و اینجوری آدم فوشه خواهر و برادر خواهر میده ولی دیگه هم کیف میکنم. هنرمند به این میگم بر اون نمرده به فتواهوی من نماز کنید. یه دونه کلمه منفی نگفته، نگفته مرده، گفته نمرده. نماز کنید، نماز کنید یعنی مردشونه شده برن، ولی چقدر محترمانه که مردشونه شده، هیچ که ناراحت نمیشه. فوشای حافظ دیگه چقدر محترم، برای اون نمرده به فتواهوی من نماز کنید، انگار یعنی با سلام صلوات ببریدش، نه به قبرستون دفنش کنید، یعنی خاک تو سرت. این فوش همون مامانیه که میگه خاک تو سرت، این همونه، ولی چقدر قشنگ میگه خاک تو سرت. زنده به گورش کنید، یعنی زنده به گورش کنید. چه هم محترمانه گفت بر اون نمرده به فتواهوی من نماز کنید. کلمه نماز هم میاره بسر و میگه خیلی احترامش بگذارید. آدم میتونه این کارا رو انجام بده، پرده های حیا نباید. ما نشستیم با بچه هامون پای فیلم میرفیم میبینیم پسر لندهور و همین داره سر باباش داد میزنه جلو تو فیلم. آقای از صحنه های آنچنانی وحشت انگیزناک بدتره. خانم بپرس تلویزیون خاموش کن، ما اصلا این توی این اندازه ها بیادبی نداریم تو خونمون. این داره یاد میگیره مدل عصبانی شدن به بچه داره تلویزیون یاد میده به سر بابا. آدم به سر بابا فیلمنامه تو بلد نبودی بنویسی، خب من چیکارت بکنم؟ نه اینجا باید این حتما سر این داد بکشه، والله فیلم من درست نه. میگه شاعر چه قافیه چه تنگ آیت، شاعر به تو بلد نیستی بگی، قافیه رو کم آوردی. حیا رو باید در ارتباط با دیگران تقویت کرد. حالا رفتیم تو خاکی، من میرم تو فیلم و اینا، میرم تو خاکی برگردم. عیب‌های دیگران رو بپوشونید، حتی عیب‌ها رو نباید برملا کنید. آقا اطلاع رسانی میکنی، خب بی خود میکنی اطلاع رسانی میکنی، اطلاع رسانی نکن، یه جورای دیگه جبران کن. آدم اخبار بد و نمیدونه با جزئیاتش ذکر بکنه، اشاعه فحشاست. آقا گناه کرده اعدامش میکنی، اول اینکه پشتر اون حق رنج غیبت کنی، پشتر همون هم غیبت کنی، غیبت حرامه. آقا این نمیدونه چرا دارن اعدامش میکنن، ندونه تو نمیدونی؟ آقا میدونی اول بگی. آقا یه کاری کرده همه میدونن، خواهی یه کاری کرده همه میدونن که دیگه حرف نداره، گفتن نداره. اگه همه میدونن که تو چرا داری میگی، خوشت میاد بگی؟ تو قدرت مونده نتونستی غلط رو انجام بدی؟ چیه؟ نباید بگی. بنازم به جامعه انصافا با حیاء خودمون. خیلی من خارج از کشور یک کشور دیگه رفته بودم نمیدارم، بعد اون یکی لنگه دنیا بعد رفته بودم، میگفت آجا این تلویزیون ایران اینقدر قربون صدقه شبکه های ایران میرفتن با ماهواره به زور میگرفتن. گفتم چرا ما با اینا رو نگاه نمی کنیم؟ گفت بابا آدم خیالش راحت، فحش نمیشنوه، این رفتار نمیشنوه، اون رفتار نمیشنوه. در بیحیائی میخوان اونا اصلا سبقت بگیرن از هم دیگه و خدا شاهده چقدر خسته شدن. این نگه داشتن پرده ستر یکی از لوازمش اینه که اصلا خیلی تو خیلی از زمینه‌های اطلاع رسانی نکنه. حالا یه آدم جلبی به ذهنش رسیده یه جنایتی بکنه، یه آدم جلبی به ذهنش رسیده یه خباثت های خودش نشون بده، همه باید رو بفهمن. من نمیگم که آدم ها باید ساده باشن، چشم و گوششون بسته باشه، راه داره برای باز کردن چشم و گوش، ولی راهش این نیست که آدم یه چوب دو متری بگیره تو چشم طرف و چشمش میخوام باز بشه. این پرده ستر رو در ارتباط با دیگران شما خیلی رعایت بکنید، خیلی زیبا. من دیدم آدم هایی رو که پرده ستر رو درباره دیگران رعایت میکنن. آدمی بوده که من یکی از شخصیت‌ها رو دیدم یه جایی نشسته بود، از یک کسی این بهتر خبر داشت، من و ایشون همدیگه او رو میشناختیم، 2000 آدم نبود انصافا. توی جلسه ای اومدن بعدشو بگن، یه دفعه این آقا ناراحت شد، شروع کرد خوبیاشو گفتن، 4 تا هم بافت، همه خوبیاشو بافت، خوبی بهش گفت. یکی از فرماندهان نظامی میفرماید امام برگشت یه نامه‌ای به من داد، اون نامه منو متحول کرد، فرمود با خوبی‌هایی که با توجه به اون خوبی‌هایی که در شما سراغ دارم و فضائلی که در شما سراغ دارم شما رو به این سمت منصوب می‌کنم. دیدم امام به من این حرف رو زد، گفتم من امام که میدونم تعارف کرده که تو من خوبی ندیده، من هم که میدونم خوبی نداشتم، ولی به خاطر این حرف امام سعی می‌کنم آدم خوبی بشم. بعدها شد یکی از شهدا من به همین دلیل نام نمیبرن. خدا خیلی با پرده ی حیا کار میکنه. ما باید کارامون اینجوری پیش ببریم. مادرها بچه هاتون بد رفتاری کردن، پدرها بچه هاتون بد رفتاری کردن، زود از کوره در نرید، با حیا پرورشش بدید، با آب حیا رشدش بدید. طول میکشه، حوصله باید بکنی، اینقدر خجالت بکش، اینقدر خجالت بکش، اینقدر خجالت بکش در مقابل رفتار بد بچه هست اونم خجالت بکشه، طول میکشه. پیامبر روش تربیتیش با دیگران اینجوری بود، به حدی که خدا میومد تو قرآن میگفت بابا پیامبر از شما حیا میکنه، اینجوری صداش نزنید، دقیق نرید در خونش. خدا پیامبر خجالت میکشید بگه مردم بسه، خدا اومد پیغمبر شروع کرد دفاع کردن. مرحوم شاه‌آبادی استاد حضرت امام که برای پیچیده ترین و عالی ترین درس برای حضرت امامی که واقعا بهترین شاگرد عمرش بوده خودشون فرمودن و معده‌ها معلوم شد که بهترین شاگرد رو داشته، وقت نداشته. یه طلبه میاد سماجت میکنه، سماجت میکنه که 5 پله 10 پله پایین تر از آیه شاه‌آبادی اون درس رو باید بهش بدن، خجالت میکشه میگه بگه نه، آخر شروع میکنه درس دادن. بعد رفقا متوجه میشن که شما داری این درس رو میدی؟ آره دیگه، من مطمئنم ایشون می‌خواسته نجات پیدا کنه، آخر میره در خونه خدا مناجات می‌کنه، خدای منو نجاتم، من خجالت می‌کشم بگم نه، چه جوری بالاخره. خجالتی بودن در ارتباط با خلق خدا و ستر برای عیب‌های دیگران خیلی مهمه که انسان رو تقویت میکنه در این موضوع. یک مقدار هر رفتاری رو که میخوایم در ارتباط با خداوند متعال پیدا بکنیم، در ارتباط با خلق خدا پیدا بکنیم، خدا بهمون اونها رو خواهد عنایت خواهد کرد. شما خدا، ما هم همه بندگان شما، هر رفتاری دوست داری خدا با تو بکنه با ما داشته باش، عیبای ما رو ندیده بگیر. مثلا نیمه شب برو برای کسی که به تو لطمه زده آبرو تو برده دعا کن. من الان یه دعا بکنم، شما همه آمین بگید ببینم، راست بگید آمین، ببینم چقدر از خودگذشتگی دارید، از جان خودتون میتونید بگذرید یا نه. این از جان گذشتن سخت‌تره، برای خود منم خدا شاهد سخته، اما دیگه تمرین میکنیم، چاره نیست. خدا به کسانی که پشت سر ما غیبت کردن آبروی ما رو بردن، گناهانشون رو ببخش و بیامرز. ماسمالی نکنید، صمیمانه بگید الهی این دروغی نمیشه، باید راست و صحیح. واقعا دوست داری خدا ببخشدش؟ واقعا برای شما مغفرت کن. حالا اون یه غلطی کرده، شما کوتاه بیا. خدای کسانی که آبروی ما رو بردن آبروشون رو مبر. یه وقت طرف از جرگه مسلمین میره بیرون، اون هیچی، قصد خیانت به جامعه مسلمین داره، یه وقتی کسی قصد خیانت به ما داره، ما چه اهمیتی داریم؟ خدا ببخشش، دستشو بگیر، ما چه اهمیتی داریم؟ خدایا اون کسانی که ناروا آبروی ما رو بردن، به ما تهمت زدن، از سایه اونها رو هم ببخش و بیامرز، قلم عفو بر جرائم اعمالشون بکش. خدایا قول دادی اونها رو رسوا کنی، ولی رسواشون نکن. این حالتها رو شما در خودتون شروع کنید به تقویت کردن، تو زندگیتون ستری که برای حیا دیگران قرار میدید تا حیاشون حفظ بشه، آبروشون حفظ بشه، این ستر رو خدا موجب این خواهد کرد که حیا خودتون از خدا بره بالا. خدا حیا ما رو نسبت به خود تقویت بگردان، حیا ما رو نسبت به امام زمان هم تقویت بگردان. اما من یه سر کربلا هم برم، شب جمعه است، خیلی جای قشنگیه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام صحنه‌های مختلفی از فضائل اخلاقی رو توی کربلا داشتن که رعایت می‌کردن. شدت ادب و حیا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو ببینید. امام حسین که فریاد حق طلبیه، یه جاهایی حیا می‌کرد یه حرفایی رو به نزدیک‌ترین رفقاش بزنه، به رفقاش، به نزدیکترین آدم ها بزنه. چقدر امام حسین یه جاهای خودشو محدود میکنه، جالبه، خیلی شیرینه اینها. یکی از یاران امام حسین اومد از امام حسین اجازه بگیره بره یه آذوقه رو برای زن و بچهش بگذاره و برگرده. آقای امام حسین فرمود که بله بفرمایید، منتها زود برگرد. طرف اومده بود بیرون از خیمه، هق هق داشت گریه میکرد، ترمه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت آخه میدونی حسین به من چی گفت؟ گفت زود برگردی ها. یعنی ببینید امام حسین چقدر شخصا آدم با حیاییه، چقدر مناعت طبع داره، از اون طرف چقدر در ارتباط با دیگران با حیا برخورد میکنه، صریحاً عیباشون رو نمیگه، تلویحی اشاره‌ای. که وقتی امام حسین به یک کسی گفته زود برگردی ها، اینو آتیش گرفته، برگشته میگه آخه حسین ببین چقدر قریب شده که به من گفت زود برگرد. یعنی امام حسین به این سادگی برای خودش همچه تقاضایی نداره. آقا این آدم رفت برگشتید سر ابا عبدالله حسین رو از بدن جدا کردن، اینقدر نشست خاک رو سر خودش ریخت، دیگه تموم شد دیگه. امام حسین خب چرا نگفتی نرو؟ اینا اینجوری هم خب امام حسین به من میگفتی تو غلط میکنی بری، بیچاره میشی، بدبخت میشی، اینقدر فهم نداری، من زن و بچه‌م اینجا تو دست مردم اسیرم، تو باید نون برسونه، حالا نون بهشون نرسه، فرصت از دست بره چیه؟ تو خب آدمی داری این حرفو میزنی؟ حسین به من اینو میگفتی؟ امام حسین با حیاتر از این حرفاست. و همین الان امام زمان داره با ماها این رفتار رو میکنه، به خدا قسم، والله دوست داره هر جایی به ما بیا تو خواب ما، تو بیداری به ما تذکر بده، حرف بزنه. اولا خودش خجالت میکشه، ثانیا میخواد این پرده حیا باقی بمونه. اگه اومدیم و یه بار فرمود و اجرا نکردیم چی؟ اون که خیلی بدتره که. بذار رو در رو نشیم، رو در رو نشیم. یا آقا ابا عبدالله الحسین چراغ خیمه خودش رو خاموش کرد وقتی که فرمود که بلند شید برید، همین من از پرده شبم استفاده کنید، خجالت زده نشید، من نمیخوام کسی رو خجالت زده خودم نگردارم. سعی میکرد امام حسین کسی رو خجالت زده خودش نگر نداره. اون وقت یه کسی میومد مثل جوم غلام سیاه امام حسین، میگفت حسین من میخوام میدان برم. آقا امام حسین حالا ببین چجوری میخواد یه کاری کنه که این وقت خجالت زده نمونده باشه اینجا، صدا زد ببین جون من تو رو انقدر دوست دارم، غلام منی، ولی من بهت خیلی علاقه دارم، تو هم خیلی به ما خدمت کردی، ببین پیر مردم هستی، تو خسته شدی، رنجوری، آخه انصاف نیست من مزد تو رو با کشته شدن تو بدم، بیا به حسین لطف کن و تو میدان نرو. جون چقدر محترمانه، چقدر محترمانه. یه وقت جون اثر شرمندگی امام حسین نباشه که بگه ما مش شرمنده امام حسین چیکار کنیم بریم دیگه. امام حسین چجوری برخورد میکنه؟ به خدا ما در فضای نزدیک و صمیمانه برخورد با یکی از اولیاء الله قرار نگرفتیم ببینیم چه خبره. جون هم از یه روش دیگه استفاده کرد، خودش انداخت رو پاهای ابا عبدالله الحسین، صدا زد آقا غلام سیاه هم برم دیگه، من بی کس و کارم و اینا برم. آره یه جوری به امام حسین گفت، یه زخم زبان دوستانه و عاشقانه ای به امام حسین زد که امام حسین بغلش گرفت، لبخند زد، فهمود نه عزیزم تو هم برو، میخواستم اینو بگم تو از سر شرمندگی ما نباشه که گفت آقا حسین آخه چی داری به من میگی. سراسر میبینید تمام فضائل اونجا توأم با حیا منتقل میشه، پرده دری صورت نمیگیره. حالا میخوام انصافا روزه بخونم، ها چه جنایتی در حق ابا عبدالله الحسین بالاتر که پیراهن ابا عبدالله الحسین رو از بدنش در بیارن، وقت بدنش رو عریان رو زمین بگذارن. این برای ماها خیلی قصه عادیه. شما باید بدونید حسین کیه، چقدر با حیاست. گدا می اومد در خونه ابا عبدالله حسین تو مسجد پیغمبر، امام حسین می فرمود که خب بیاد منزل بهتون بدم، می بردش منزل که پشت در قرار بگیره، بعد دستشو دراز می کرد به گدای پول می داد، گدای می رفت، می گفت آقا بیاد بیرون تشکر کنم ازتون، دیگران بهش می گفتن آقا دیگه بیرون نمیاد، خجالت می کشه، برو، می خواد تو هم خجالت نکشی. حسین خیلی شخصیتا، حالا شما به زبان عادی میخواید در مورد امام حسین حرف بزنیم بهتر میفهمیم، شخصیتا خیلی خجالتی بود. ائمه اولیاء خود همه با حیان، خیلی با حیان. لذا وقتی پیرهنش رو از خواهرش زینب گرفت، این پیرهن براش خیلی محترم بود. میدونید بعدها معلوم شد وقتی امام سجاد این پیراهن رو از یزید خواست، یزید گفت این پیراهن پاره به چه درد شما میخوره؟ گفت آخه این بافته شده به دست مادر مول فاطمه زهراست، نمیخوایم دست کس دیگه باشه این پیراهن. اما حسین برداشت با کمال محبتی که به مادرش فاطمه داشت، خنجر رو برداشت، این پیراهن رو شروع کرد پاره پاره کردن گوشه هایشو، فرمود زینبم میخوام پاره کنم، کسی طمع نکنه یه وقت پیراهن من رو در بیاره. دقت فرمودید، این حسین پسر همون علی است که توی جنگ خندق وقتی عمرو بن عبدالود رو زمین زد، همه گفتن زرهش رو در بیار، زیر زره لباس میپوشن، گفتن زرهش رو در بیار. فرمود نه خوب نیست، این بالاخره درست کافر بوده اما قهرمانی بوده تو قوم خودش، رئیسی بوده، بدنش رو میبرن پیش خانوادهش اوریان شده باشه، بدنش خوب نیست، خجالت داره. مرده کافر خجالت میکشه بدنش اوریان باشه. ما که نباید بی احترامی کنیم، ما باید می جنگیدیم از خودمون دفاع میکردیم. حاضر نشد لباسشو در بیاره. ما با حسین پسر امیرالمؤمنین چگونه رفتار کردن؟
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.